اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و صبحتان بخیر. امروز یک شنبه هفته همه ماه جنوری سال 2021 میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. قبل از همه توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید که برای اینکه تعداد بیشتر مردم سریعتر واکسین شوند، ایالات متحده به کلینیک های بیشتر در سرتاسر این کشور نیاز دارد. آقای بایدن شام شنبه به وقت واشنگتن در یک پیام تویتر نگاشته است که به همین دلیل حکومت تحت قیادت وی منابع کامل حکومت فدرال را مهار می کند تا هزاران مرکز تطبیق واکسین جامعه را ایجاد کند. اداره انتقال قدرت آقای بایدن در روزهای اخیر بیشتر فشار خود را روی آگاهی دهی مردم از برنامه های حکومت آینده ای امریکا در مبارزه و مهار ویروس کرونا و تطبیق واکسین معطوف داشته است. ایالات متحده با بیش از 23,663,000 فرد مصاب و ثبت بیش از 394,000 فوتی در صدر کشورهای کرونا زده جهان قرار دارد. سارنوالان امریکا به شدت به دنبال افرادی هستند که 6 جنوری به کنگرس ایالات متحده در واشنگتن دی سی یورش بردند و تا کنون 10 نفر را در همین ارتباط شناسایی کردند. بنابر اعلام مایکل شروین، سارنوال موقت واشنگتن دی سی، شمار مظنونانی که تحقیقات در مورد آنها آغاز شده انتظار می رود از مرز 300 تن بگذرد. دفتر سارنوالی منطقه کولومبیا یا دی سی تحقیقات گسترده را با همکاری پلیس اداره تحقیقات فدرال یا FBI و سارنوالان محلی برای شناسایی عوامل دخیل در حمله مرگبار چهارشنبه هفته گذشته آغاز کرده است. این در حال است که پس از حمله هفته گذشته بر کنگرس، تدابیر سختگیرانه‌تر امنیتی در واشنگتن دی سی قبل از مراسم تحلیف ریاست جمهوری به روز چهارشنبه 20 جنوری اتخاذ شده است. ایالات متحده در یک اقدام عمده سیاست خارجی، امارات متحده عرب و بحرین را شرکای عمده استراتژیک این کشور اعلام کرد. قصر سفید با نشر اعلامیه گفته است که با این اقدام این کشورها مشارکت استثنایی ایالات متحده را میپذیرند و از هزاران نظامی آمریکا میزبانی کرده و به مبارزه با خشونت‌های افرادگرایی در سراسر منطقه متحدند. قصر سفید به رهبری دونالد ترامپ که فقط 3 روز دیگر زمام امور را در دست دارد گفته است که این تصمیم نشان دهنده سطح جدید مشارکت میان ایالات متحده، امارات متحده عربی و بحرین بوده و از یک تعهد پایدار در همکاری های امنیتی و اقتصادی نمایندگی می کند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. دولت های بریتانیا، آلمان و فرانسه با صدور اعلامیه مشترک از اعلام مقامات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر آمادگی تهران برای تولید فلز یورانیم ابراز نگرانی عمیق کردند. در اعلامیه از آن یافته که ایران هیچ استفاده غیر نظامی معتبر برای فلز یورانیم ندارد. اعلامیه مشترک 3 کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای با ایران اضافه می کند که تولید فلز یورانیم به طور بالقوه با مسائل نظامی ارتباط زیاده دارد. این 3 کشور اروپایی گفتند که ایران در توافق هسته‌ای متحد شده است که به مدت 15 سال وارد کار تولید فلز یورانیم و یا انجام تحقیقات و توسعه در ارتباط با میتالوژی یورانیم نمی شود. بریتانیا، آلمان و فرانسه از ایران خواستند که اگر برای حفظ توافق هسته‌ای جدیت دارد، این فعالیت ها را متوقف کند و بدون تأخیر بیشتر به تعهدات خود در برجام برگردد. مقامات در نروژ میگویند که واکسین کووید 19 ممکن است برای کهنسالان مصاب به بیماری های مزمن بسیار خطرناک باشد. مقامات در نروژ گزارش دادند که 23 نفر در آن کشور مدت کوتاهی پس از دریافت اولین دوز واکسین جان باختند. اداره داروی نروژ گفته است که اجساد 13 نفر از افراد فوت شده کالبد شکافی شده و مشخص شده است که عوارض جانبی واکسین ممکن در ایجاد عوارض شدیدتر در افراد ضعیف و سالخورده نقش داشته باشد. این توصیه به این معنا نیست که افراد سالم و جوان باید از واکسیناسیون خودداری کنند. حدود 3/4 از مجموع 29 عارضه جانبی بررسی شده توسط مقامات نروژ مربوط به افرادی بوده که بیش از 80 سال سن داشتند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. استیفن ویلیامز، نماینده ارشد ملل متحد در امور لیبیا، روز شنبه گفت که یک کمیته مشورتی برای نمایندگان مناطق مختلف لیبیا یک راه به سمت جلو را به منظور انتخاب یک حکومت انتقالی پیشنهاد کرده که میتواند این کشور جنگ زده را در اواخر سال 2021 میلادی به انتخابات رهنمود سازد. آقای ویلیامز، سرپرست نمایندگی ملل متحد در امور لیبیا، در یک کنفرانس خبری گفت که اعضای کمیته مشوره‌دهی مسئولانه با یک روحیه سازنده، تلاش‌های همکاری جویانه و معامله بزرگ وطن پرستانه با هم ملاقات کردند. مذاکرات در ژنو زیر نام مجتمع گفتگوی سیاسی لیبیا در میان فشار شدید جامعه بین‌المللی برای رسیدن به یک راه حل سلامیز جنگ داخلی لیبیا در جریان است. پیش از این تمام ابتکارات و برنامه‌های دیپلماتیک ناکام شده بودند و به سلسله مظاهرات هفتوار مخالفین بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، شنبه شب صدها اعتراض کننده با وجود هوای سرد در چهارراهی نزدیک اقامتگاه آقای نتانیاهو در بیت المقدس تجمع کردند تا برخواستشان جهت استعفای صدر اعظم اسرائیل پافشاری کرده باشند. این مظاهرات هفتوار هفت ماه است که ادامه دارد. آقای نتانیاهو به فساد اداری، رشوه‌گیری و خیانت در اعتماد متهم شده است. مظاهره کنندگان همچنان حکومت به رهبری نتانیاهو را به عدم رسیدگی کافی در مبارزه با ویروس کرونا مقصر می دانند. آقای نتانیاهو این اتهامات را رد کرده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های عزیز، خبرها را شنیدید. اکنون می پردازیم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. ده ها اسکیباز دختر و پسر در ولایت بامیان با اشتراک در یک رقابت اسکی خواستار کاهش خشونت ها در افغانستان شدند. این رقابت ها زیر عنوان جام صلح و دوستی بامیان امن آرزوی ماست برگزار شده بود. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
نخستین دور رقابت های اسکی امسال همزمان با تشدید جنگ و ناامنی در سطح افغانستان زیر عنوان جام صلح و دوستی در بامیان برگزار شد. در این رقابت ها که در 3 بخش دختران، نوجوانان و جوانان راه اندازی شده بود، بیش از 60 ورزشکار اسکی باز حضور داشتند. زهرا نوری، سحر و سمر از میان 8 اسکی باز دختران، محمد امین، یحیی و مرتضی از میان نوجوانان و در بخش جوانان مجتبی، محسن و ستار به ترتیب برنده های مقام های نخست تا سوم شدند. زهرا نوری برنده مقام نخست مسابقه اسکی دختران در بامیان و مجتبی شهیدانی برنده مقام نخست بخش جوانان میگویند:
در این مسابقه مقام اول گرفتم و خیلی زیاد خوشحال هستم که مقام گرفتم و هدفم از اشتراک در این مسابقه می اول شدن بود و چون هر کس استعدادش داشت باید اول میشد.
مردم بامیان مردمی است که در صلح زندگی کرده و خواهان صلح و دوستی است. و پیام ما به دیگر مردم ای است که بتانند در فضای صلح و دوستی، قسمی که امروز ما در اینجا بدون هیچ کدام نوع تامین امنیت یا کدام کپ دیگر آمدیم، در اینجا مسابقات را برگزار کردیم و در اینجا شرکت کردیم، بتانند این قسم یک زمینه را برای مردم خود فراهم بسازند.
سلسله مسابقات اسکی همه ساله در ولایت بامیان برگزار می شود. هرچند ورزش اسکی در سالهای اخیر رشد بی پیشینه داشته است، اما نبود وسایل اسکی و تجهیزات آن همواره یکی از دلایل انتقادهای ورزشکاران در این ولایت است. سید علی جان، اسکی باز در بامیان، می گوید:
بسیار علاقه زیاد و شوق زیاد به اسکی دارم. زمستان برف است، بامیان فضای امن است و می خواهیم ما اسکی بزنیم و اسکی ما تا هنوز نداریم. فعلا یک نفر به نام افضل نوریسه، خدا خیر بدهشونه، که چند دانه اسکی را از این شخصی خود برای ما مهیا کرده و برای ما بچه های بامیان میده که ما از اسکی کنیم و از فضای بامیان لذت ببریم.
گسترش ناامنی و جنگ در سطح افغانستان، شیوع بیماری کرونا و قرنطین در کشورهای اروپایی و غربی و رویدادهای امنیتی اخیر در ولایت بامیان نیز مسابقات اسکی در این ولایت را متاثر کرده است. سجاد حسینی، عضو تیم ملی اسکی افغانستان، میگوید:
خیلی کسای دیگه علاقمند به این بود که شخصا خودشان بدون که با شرکت بیا از طریق خودشان بیا از طریق ما بیاین از طریق نهاد بامیان اسکی کلاب، ولی هنوز معلوم نیست که چون تردید به این وجود داره که بامیان بار دیگر باز مورد تهدید قرار بگیره.
ورزشکاران و برگزار کنندگان این مسابقات میگویند که آنان با برگزاری این نوع رقابت های اسکی از جهانیان میخواهند که با آنان هم صدا شده جنگ و ترور را در افغانستان پایان دهند. سید اسحاق هاشمی، عامل تربیت بدنی و ورزش بامیان میگوید.
هدف ما از راندازی از این مسابقات و جشنواره های زمستانی هست که این ورزش در بامیان بیشتر رشد داره و جای از این ورزش، مکان اصلی از این ورزش در بامیان هست، به دلیل از کوههای بامیان برفگیر هست و میشه این ورزش در مکان رشد بکنه.
بامیان با داشتن هوای سرد و کوههای مرتفع و برفگیر از مناسب ترین مکان ها برای مسابقات اسکی در افغانستان خوانده شده است. فدراسیون اسکی افغانستان میگوید که قرار است در ماه فوریه سال جاری مسابقات بزرگ اسکی را با حضور ورزشکاران خارجی در بامیان راه اندازی کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازید. پس با مواد مخدر نبگوید. مواد مخدر قاتل خاموش.
ادامه گزارش ها. حکومت افغانستان در 14 ولایت این کشور زنان را در پست معاونیت تعیین کرده است. این در حال است که شماره از فعالان حقوق زن چگونگی روند استخدام در این بست ها را غیر شفاف می خوانند و می گویند که تعیینات بر اساس شایستگی نیست. جزئیات بیشتر از سمسام سیرت.
ریاست جمهوری افغانستان در 14 ولایت شامل هرات، ننگرهار، بامیان، دایکندی، پکتیا، غزنی، لغمان، نیمروز، غور، بادغیس، کنر، نورستان، کاپیسا و لوگر زنان را به عنوان معاون ولایت تعیین کرده است. کابینه افغانستان در ماه سرطان سال جاری خورشیدی طرح را تصویب کرد که بر بنیاد آن معاونیت ویژه زنان در 34 ولایت ایجاد گردد. نرگس مومند، سخنگوی اداره ارگانهای محل افغانستان به صدای آمریکا گفت که تلاش می شود تا استخدام زنان در معاونیت ویژه بر اساس شایسته سالاری باشد.
تا فیلحال اکثرا از طریق ولایت همه ایشان بر ما معرفی شده است، یا 4 کاندید از طریق ولایت بر ما معرفی می شه به اداره مرکزی ارگانهای محلی و بعدا از طریق اداره مرکزی ارگانهای محلی بر ریاست جمهوری پیشنهاد می شه. سر طرز العمل معاونین ولایت کار جریان داره. اداره مستقل ارگانهای محل با کمیسیون اصلاحات اداری سرشان کار می کنه و هر چیز زودتر انشالله کار طرز العمل به اتمام برسه. مجرد که کار طرز العمل به اتمام رسید پس تمام بست ها به اعلان میره و معاونین از طریق رقابت آزاد در این بست ها را خواهند داشت.
هرچند روند تعیینات زنان در معاونیت ایجاد شده کند است، اما روش استخدام در این بست ها شماره از فعالان حقوق زن را نگران ساخته است. رحیمه جامی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت که تعیین زنان بدون در نظر داشت شایستگی در این بست ها سبب خواهد شد تا به توانایی آنان بی‌باوری ایجاد شود.
یک پلیسی اگر به فکر کنیم از نگاه جنسیتی بسیار خوبه که یک خانم یک پست معاونیت ولایت اشغال کنه، ای به نفع زنای، اما کدوم خانم؟ آیا خانمایی که از نگاه همو استعداد و شایستگی خو شایسته سالری پست مقام میگیرم یا روابط بر ضوابط حاکمه؟
از سوی دیگر زرقای افتلی، رئیس نهاد تحقیقاتی زنان و کودکان به صدای آمریکا گفت که استخدام معاونین والی از صلاحیت های اداره مستقل ارگان های محل است، در حالی که تعیینات اخیر به گونه مستقیم از سوی رئیس جمهور صورت میگیرد. خانم یفتلی تاکید کرد که تعیینات در معاونیت ویژه ولایات حتی روند را که مطابق لایحه وظایف اداره مستقل ارگان های محل پیش بینی شده نمی پیماید.
تعیینات صورت گرفته که ولی شکایت های مبتنی برای وجود داره که تعیینات زیاد شفاف نیست و اما روابط در تعیینات در نظر گرفته شده. ما فکر میکنم که یک موضوعی بود که در شروع ما نگران امی وضعیت بودیم و قبلا دیدگاه های مبتنی برای وجود داشت که ایجاد ای بست ها در ولایت های مختلف به خاطر اشخاص مشخص ایجاد شده تا ای امو افراد مورد نظر در ای بست ها شامل شوند در ولایت های مختلف.
حکومت افغانستان تاکید دارد که بست معاونیت ویژه زنان در ولایت ایجاد برای رشد حضور زنان در حکومت داری ایجاد شده است. زمانی که مصوبه برای ایجاد این بست‌ها از سوی کابینه تایید شد، شماره از آن استقبال کردند. اما شماره ها تاکید کردند که نباید گماشتن زنان در بست معاونیت ولایت سبب شود زنان به عنوان والی تعیین نگردند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش های افغانستان از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که از میان بیش از 1300 نمونه آزمایش شده، 46 مورد آن در 24 ساعت گذشته مثبت شناسایی شده اند. این وزارت بروز شنبه 16 ماه جنوری گفت در حال حاضر آمار مبتلایان کرونا ویروس در این کشور نزدیک به 54,000 نفر رسیده. عبدالحی برشان از آخرین آمارها گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان بروز شنبه با نشر ارقام رسمی روزانه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 46 بیمار جدید کرونایی در کشور ثبت شدند. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1341 مورد مشکوک با ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 46 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 53981 رسانیده. همچنین 31 مورد بهبود یافته و 3 مورد فوتی داشته.
شمار مجموعی قربانیان کووید 19 در افغانستان به 2339 تن و تعداد مجموعی بهبود یافتگان به 45465 تن افزایش یافته است. این تعداد واقعات مثبت جدید کرونا در 9 ولایت کشور ثبت شدند که ولایت هرات با ثبت 11 واقع مثبت جدید، ولایت سرپل با داشتن 9 واقع مثبت و ولایت های کابل و قندهار هر یک با داشتن 6 واقع مثبت کرونا در سر فهرست قرار دارند. وزارت صحت عامه افغانستان هفته گذشته اعلام کرد که هرچند موج دوم شیوع ویروس کرونا در کشور هنوز جریان دارد و اما منحنی آن شکسته سیر نزولی دارد. وحید مجروح، معاون وزارت صحت عامه افغانستان، مبارزه با بیماری همگیری ویروس کرونا را یک مسئولیت جمعی خوانده، ضرورت همکاری مردم با سکتور صحت افغانستان را یک امر نهایت حتمی خواند که مردم نباید در مورد بی‌اعتنایی نمایند.
کنترل ویروس کرونا، محدود ساختن آسیب پذیری جامعه در برابر ویروس کرونا، فرصت دادن به سکتور صحت به خاطر رسیدگی به واقعات مشکوک و مثبت، کلیدش دست مردم است. یعنی شما اگر به گراف نگاه کنین و در بین کوچه و بازار و در شهر خود نگاه کنین، بسیار رابطه دوستانه، صمیمی و مستقیمی را بین آنچه در شهر اتفاق میفته و آنچه در روی گراف اتفاق میفته شاید خواهد بودی. فکری پیامی است که در بحث مبارزه با ویروس کرونا یک مسئولیت مشترک موجود است بین دولت افغانستان، بین وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان و بین مردم.
ویروس کرونا برای بار نخست در شهر ووهان، مرکز ایالات حبوبی کشور چین شروع یافت و بعداً با سرعت زیاد به سراسر دنیا گسترش یافته از انسان‌ها قربانی می‌گیرد. مطابق آمار انتشار از سوی دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده آمریکا، تا روز شنبه 16 جنوری 2021 حدود 93 میلیون انسان‌ها در سراسر دنیا به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیشتر از 2 میلیون نفر هم در نتیجه ابتلا به این ویروس مهلک کرونا جان باختند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم من محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ویرجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
ادامه گزارش ها. در تازه ترین اقدام وزارت معارف افغانستان، نزدیک به 15 مشاور این وزارت زیر نام اصلاحات و جلوگیری از تورم تشکیلاتی برکنار شده اند. شماره از این مشاوران می گویند در حالی که آنان به بهانه کم شدن پست های در وزارت معارف برکنار شده اند، اما سرپرست این وزارت چندین چهره نزدیک به خودش را به حیث مشاوران وزارت معارف گماشته است. در این حال وزارت معارف افغانستان گفته است که این اقدام هیچ گونه برخورد سیاسی و یا سلیقه‌ای را در بر ندارد و یگانه دلیل این اقدام جلوگیری از تراکم تشکیلاتی می باشد. جزئیات بیشتر را در گزارش که رویا زمانی تهیه کرده است بشنوید.
شمار این مشاوران برکنار شده سرپرست وزارت معارف را به سیاسی ساختن این وزارت متهم کرده و میگویند که با آنان برخوردهای سلیقه‌ای و سیاسی صورت گرفته است. شماری هم ادعا میکنند که سرپرست وزارت معارف چهره‌های نزدیک به خود را در این وزارت مقرر کرده است. همیرا قادری مشاور وزارت معارف که به تازگی از وظیفه‌اش از این وزارت برکنار شده میگوید که همکنون بیش از هر زمانی دیگر زد و بندهای سیاسی، بحث‌های قومی، سمتی و زبانی در معارف آن کشور اوج گرفته است.
تقریبا وزارت معارف با مشاوریت‌هایی که در ولایت‌ها است و اینا ممکن که 16 یا 15 وزارت مشاوریت داشته باشه و بر اساس سلیقه 13 نفر تا فعلا حذف شدن و یک گروهی هم که امکانات حزبی و قومی رو داشتن با خانم رنگین عمید ماندن و حالا من بیشتر فکر میکنم سلیقه ایست، به خاطر اینکه البته خود خانم رنگین عمیدی به این موضوع حکم ریاست جمهوری دستاویز شخصی خودش قرار داره و گفته به حکم ریاست جمهوری، اما بسیز که ایشان از روزی که آمدن تمام کارمندان مکتب خصوصی خودشانه المیزان آوردن داخل وزارت کردن، دوستا بحث جدید بر مشاوریت خواستن، دوستای نزدیکشان را وارد وزارت کردن و اونطور که معلوم میشه بیشتر از اصلاحات یک برخورد سلیقه‌ای.
اما وزارت معارف افغانستان گفته است که به منظور آوردن اصلاحات در تشکیلات تازه این وزارت، بحث‌های مشاوران وزارت معارف به 3 تن کاهش یافته است. نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف افغانستان میگوید که این اقدام هیچ گونه برخورد سیاسی و سلیقه‌ای را در بر ندارد و یگانه دلیل این اقدام جلوگیری از تراکم تشکیلاتی و انسجام هرچه بهتر در کارهای وزارت معارف است.
نه، به هیچ وجه برخورد سلیقه‌ای سیاسی یا برخورد تبعیض‌آمیز صورت نگرفته، فقط یگانه دلیلش همی است که تغییرات تشکیلاتی به وجود آمده. ما در تشکیلات جدید خود که اصلاحات به وجود آوردیم، تعداد بست‌های مشاورین را کاهش دادیم و ما شاید 3 مشاور داشته باشیم. هیچ گونه برخورد سیاسی و سلیقه‌ای صورت نگرفته در این و این فقط یگانه دلیلش مسئله ریفرم و اصلاحات است.
این در حال است که رنگین حمیدی که به حیث نامزد وزیر وزارت معارف اسای رئیس جمهور به مجلس نمایندگان معرفی شده بود، نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست بیاورد، اما با آن هم سرپرستی وزارت معارف را پیش میبرد. اسای دیگر شهلا فرید، استاد حقوق در پانتون کابل، میگوید یک شخص بر اساس قانون فقط اجازه یک بار سرپرستی در یک وزارت، اداره یا هم در یک ریاست را می داشته باشد و در این زمان سرپرستان بر اساس قانون نمی توانند که کسی را برکنار، مقرر یا هم از کار منفک کنند.
سرپرست صلاحیتش نسبت به وزیر اصلی کمتر است. مثلا در رابطه با تقرار مقامات بالایی وزارت نمی تواند هیچ نوع تصمیمی بگیرد و مقامات پایین که از رتبه اول با این تر هستن، اونا توسط اصلاحات اداری تغییر میشن و اگر کس از طریق اصلاحات اداری اومده باشه اونجا به ریاست شده گرفته باشه، و هیچ صورت هم وزیر او را پس کرده نمیتونه، مگر ای که او شخص در ارتباط کار خود کدام خیانت یا کدام تخلف کاری در وزارت داشته باشه، ولی او هم باز پروسیجر داره که 3 مرحله داره، باز باید از میتونه منفکش بسازه. من فکر میکنم کار جناب وزیر صاحب مخالف تمام قوانین است.
این اقدام وزارت معارف افغانستان در حال گرفته می شود که ماه گذشته در جلسه رای اعتماد ولسی جرگه افغانستان، سرپرست وزارت معارف موفق به گرفتن رای اعتماد از این مجلس نشد.
در این حال مشاوران پیشین وزارت معارف استدلال می کنند که جابجایی افراد که دانش و تخصص اداری معارف را ندارند سبب خواهد شد تا مشکلات دامنگیر معارف افغانستان شود.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
و آخرین گزارش این ساعت هاکی است که 2 سال قبل در ماه جنوری سال 2019 سازمان جهانی صحت اعلام کرده بود که درنگ در واکسن شدن از جمله 10 تهدید برای صحت جهانی می باشد. کارول پیرسون از صدای امریکا گزارش می دهد که دکتران تلاش دارند تا بر درنگ بر واکسیناسیون فائق آیند. عبدالواجد عادل برگردان دری این گزارش صدای امریکا را به توجه می رساند.
با آنکه ساینسدانان برای یافتن واکسین تلاش زیادی به خرج دادند، اما ترغیب مردم برای واکسین شدن مشکل به نظر می رسد. در 2 سروی جداگانه که یکی از سوی مرکز تحقیق پیو و دیگری از سوی گالپ انجام شده است، شمار امریکایانی که خواهان واکسین شدن نیستند از 37% تا 40% می رسد. دکتر انتونی فوچی متخصص امراض ساری در ایالات متحده می گوید برای معافیت همگانی در برابر مرض ممکن ایجاب کند که پوشش واکسین باید به 85% برسد. در فلادلفیا نیمه از تکنیشن های عاجل و کارمندان سیهی اطفایه از گرفتن واکسین ابا ورزیدند. آدم تیل کمیشنر اطفایه فلادلفیا می گوید
We hope that over time, as more people are vaccinated and we get more education.
ما امیدواریم که با مرور زمان وقت مردمان بیشتر واکسین شدند و فهم در مورد واکسین بیشتر شود، کارمندان بیشتر ما آماده پذیرش واکسین شوند.
با اساس نظر مراکز کنترل و جلوگیری امراض در ایالات متحده، در نزد امریکایان افریقای الاصل بیشترین موارد عفونیت کووید 19 و مرگ میر وجود دارد. با آن هم سروی ها نشان می دهد که تنها 4 تن از 10 امریکایی سیاه‌پوست می گویند که آنها واکسین خواهند کرد و با مقایسه با امریکایان آسیایی که 8 تن از 10 تن و در میان امریکایان اسپانیایی زبان و سفیدپوستان از 7 تن 6 تن حاضرند واکسین شوند قابل تأمل می باشد. دیمیتریو اولیویر کارمند اطفایه فلادلفیا می گوید
اقلیت‌ها در مورد آن شک دارند و ما در مورد آن حق داریم تا شک کننده باشیم.
متخصصین سطح‌آمه می‌گویند باید در این مورد کمپاین‌های اطلاع‌رسانی هدفمند وجود داشته باشد. اپل تامس سایکولوژیست اعصاب می‌گوید
ما باید برای رفع این معضله بکوشیم تا مردمان بیشتری در واکسین شدن سهم بگیرند.
دکترانی که متعلق به بورد صحت داخله می باشند عکس ها و ویدیوهایشان را که در آن در حالت واکسین شدن نشان داده می شوند به نشر می سپارند. این بخشی از کمپاین است که بورد صحت داخله برای متقاعد ساختن مردم برای گرفتن واکسین برای آن داخته است. دکتر ریچارد بارون از این بورد میگوید
We're hoping that doctors in this country have enough webs of relationships.
ما امیدواریم که دکتران با آن هم شبکه‌های تماسی که با خانواده‌ها، پدران و مادران و جوامع در این کشور دارند بکوشند تا مردم را برای گرفتن واکسین ترغیب کنند. این کمپاین است که همه به آن نیاز دارند که در نتیجه آن بسیاری از مردم حاضر شوند تا واکسین گردند.
با نظر داشته بلندترین احصایه میزان عفونت در ایالات متحده و مرگ و میر ناشی از آن ضرورت زیادی برای ترغیب مردم برای واکسین شدن وجود دارد. در کالیفرنیا دیزنی لند حاضر شده است تا میزبان واکسیناسیون گردد. در آریزونا گارد ملی برای پیشبرد جریان واکسیناسیون به اقداماتشان افزودند. همگیری ویروس کرونا صرف زمانی میتواند ختم شود که واکسین آن در بازوهای مردم ترزیق شود.
و اکنون میرسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. من لیلا ما حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره در خدمت خواهیم بود روز خوشی برایتان آرزو